7/98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به مطلب چهارم. مطلب چهارم، شیخ می‌فرماید که این خیار به چه چیزی ساقط میشه، یعنی خیار شرط وقتی برسد به این قصه بیع خیارمون، این بیع خیار به چه چیزهایی ساقط میشه. شیخ می‌فرماید به سه مطلب ساقط میشه. مطلب اول اسقاط، یعنی کسی که صاحب خیار است خیار خودش رو اسقاط کنه. لکن توجه دارید که این خیاری نبود که همین الان وجود داشته باشد بعد از عقد. خیار اینجا این بود که من در فرضی که رد ثمن کردم بتوانم معامله رو فسخ کنم. الان هنوز رد ثمن نکرده، میخواد خیار خودش رو چه کند؟ اسقاط کند. آیا این اسقاط خیار رد ثمن نکرده جایز است یا جایز نیست؟ اگر یادتون باشد در جهت اول بحث شیخ وجوه اعتبار رد ثمن در این خیار را 5 قسم کرد. بنابر قسم دوم می‌فرماید بله، اگر ما صورت دوم از اون 5 صورت را اخذ کنیم اسقاط خیار صحیحه. صورت دوم چی بود؟ صورت دوم این بود که رد ثمن قید فسخ باشد، به معنا این که حق خیار ثابت است از حین عقد لکن متعلق است به یه حصه خاصی از فسخ و اون فسخ اندرد سمن است. نه، ولی خیار را شما از همین الان دارید که عقد میخونید. خب اگر خیار را از همین الان که عقد خوندین داریم، خب همین الان که عقد خوند میتواند خیارش را چه کند؟ اسقاط کند. بنابراین شیخ می فرماید که این اسقاط بنابر صورت دوم از اون صور خمسه ای که براتون گفتیم صحیح هست و اون صورت را گفتیم خدمتشون. صورت دوم جاییست که رد ثمن قید فسخ باشد، به معنای این که حق خیار ثابت است از حین عقد. پس بنابراین وقتی حق خیار از حین عقد ثابته، بعد عقد میخواد حق خیارش را اسقاط کنه، اشکالی نه. ثم شیخ میفرماید احتمال دارد بنابر وجه اولم جاری بشود، یعنی بنابر صورت اول. صورت اول کجا بود؟ جایی بود که رد ثمن قید اخذ بشود برای سقوط خیار، به معنا این که بایه شرط میکند برای خودش خیار را علا تقدیر رد ثمن. یعنی اگر رد ثمن کردم خیار داشته باشه، اون وقت شیخ این صورت رو خودش دو قسم کرد، گفت یه وقت به عنوان تعلیق اخذ می شود، اگر رد سمن کردم خیار داشته باشم، وقت اینجا اشکال تعلیق پیش می آمد که انشائیات نمی تواند معلق باشه. یه بار دیگه شیخ گفت، فرمایش آقای حساب، گفت به نحو توقیت اخذ بکنیم، به این که میگد لکل خیار اند مجیع که به سمن، وقتی که سمن را آوردی خیار فسخ داری. توجه فرمودی؟ شیخ میفرماید احتمال دارد ما بگم که این خیار با اسقاط اسقاط میشه، بنابر صورت اول، صورت اولی که برمیگردد یا به تعلیق حق خیار که حق خیار معلق بر رد باشد، یا به توقیت حق خیار که حق خیار موقت باشد، وقتش بعد رد باشد. بنابر چی؟ بنابر کفایت تحقق سبب خیار. بنابر این که ما بگم آقا اگر سبب خیار تحقق پیدا بکند، کفایت در اسقاطش. ببینید؟ صورت اولا اگر معلق باشه میگد اگر رد سمن کردی خیار داری، هنو که رد سمن نکردی فقط عقد خونده. بنابر توقیتش میگه در آن وقتی که رد سمن کردی خیار داشته باش، هنوزم که رد سمن نکرده بنابراین هنو خیاری نیست. مگر این که بگم آقا در اسقاط خیار کفایت است تحقق سبب خیار. سبب خیار چی چیه؟ عقد. شما عقد که خوندی سبب خیار به وجود آمده است. خیلی خوب. و در اسقاط خیار کفایت است تحقق سبب خیار که عقد باشد. اگر اینم گفتی من صورت اولام داخل میشه، یعنی با صورت اولام با اسقاط میتوانی خیارت را بنابر صورت اولا هم ساقط بکنی. لکن این احتمالی که شیخ میده، خود شیخ میگه، میگه این تنافی دارد با اون چیزی که علامه تو تذکره میگه. علامه در تذکره میگد اسقاط خیار شرط یا خیار حیوان بعد از عقد صحیح نیست، بنابر این که حدوث اینا بعد تفرقه باشد. یعنی تا وقت خیار مجلس داری خیار حیوان نداشته باشی، تا مادامی که خیار مجلس داری خیار شرط نداشته باش. بنابراین شما میخواهی خیار شرط دار یا خیار حیوان دو ساقط کنی قبل از تفرق، علامه میگه قبل تفرق نمیتونی اسقاطش کنی. چرا؟ لظهورهی فی لزوم تحقق خیار، به خاطر اینکه خیار باید محقق بشه، شما خیار پیدا بکنی، بعد اینکه خیار رو پیدا کردی میتونی اسقاطش کنی. و مادامی که هنو تفرق حاصل نشده، شما صاحب خیار چه هستی؟ مجلسی. وقتی خیار مجلس داری هنو خیار حیوانو بهش نرسیده، چون مبدأ خیار حیوانو دارد بعد تفرق میگیره، مبدأ خیار شرط و بعد تفرق میگیره. میگه چون مبدأ خیار حیوان و خیار شرط بعد تفرقه، قبل تفرق نمیتونی خیار حیوان و خیار شرط دو اسقاط کنی. نمیتونی از باید تحقق پیدا بکنه تا اسقاطش کنی. خیلی خوب، بنابراین این فرمایش علامه با این احتمالی که شیخ میده، خود شیخ داره میگه و میگه این احتمال ما با فرمایش علامه با هم جمع در نمیاد. یعنی اگر بیان علامه رو بپذیریم احتمال ما چه میشه؟ رد میشود. خیلی خوب، بعد حالا میخواد شیخ درستش کنه، میگه مگر کسی بیاد فرق بگذارد بین بیان من شیخ انصاری و فرمایش علامه در تذکره. فرق چه باشد؟ فرق این باشد که مشروط له در بحث ما مالک خیار است قبل از رد. چرا؟ قبل رد ثمن، چون تملک این مشروط له برای رد موجب خیار میشد. ببین همینی که شما شیخ میگه شرط میکنی که من میتونم ثمن را چیکار کنم؟ برگردونم. درسته؟ وقتی شرط کردی میتونی ثمن رو برگردونی و بعد برگردوندن ثمن صاحب خیار میشی که معامله رو فسخ کنی، همین برای تو حقه که ثمن رو برمیگردونی. خب والا تو معاملات دیگه ثمن برگردوندنی نیست، ثمن رو برمیگردونی، میگه آقا برش دارو برو، ما قبول نمیکنم. درسته؟ اینی که شما حق داری ثمن رو برگردونی، خود این برا مشروط الله که حق رد ثمن دارد ثم بعد رد ثمن خیار پیدا می کند، همین حق رد ثمن این مصحح اسقاطه. یعنی شما وقتی اسقاط می کنی، یعنی من دیگه حق رد ثمن چی؟ ندارم. لا محاله وقتی حق رد ثمن نداشته باشی دیگه خیارم نداری. بنابراین به این بیان میگه این دیگه عرض ما با فرمایش علامه در تذکره تنافی پیدا نمی کند. مشروط له حق رد ثمنش را اسقاط می کند. وقتی حق رد ثمن که من میتونم پولا ثمن رو که از تو گرفتم بهت برگردونم، خب وقتی گفت اسقاط کردم این حق خودم را دیگه نمیتونم بهت برگردونم، لا محاله خیارش هم چه میشه؟ از بین میرد. تنافی هم با فرمایش علامه ندارد. علامه میگه خیار باید تحقق پیدا بکنه بعد اسقاطش کنی. میگم بله، خیار اینجا نیست، سبب خیار را اسقاط میکنه. سبب خیار حق رد ثمن است که من حق دارم این ثمن را به توی بایه برگردونم. این حق را اسقاط میکنم، این حق را اسقاط کردم، خیارم هم به تبعش چه میشه؟ اسقاط میشه. میگه اگر اینجوری گفتیم او وقتی که با فرمایش جناب علامه با هم تنافی پیدا نمی کند. تا اینجا مکاسب شیخ. متن مکاسب و خدمت شما عرض کنم. سید طباطبایی یزدی در حاشیه مکاسب بر شیخ دو تا اشکال میگه. شیخ این فرمایشاتی که اینجا گفتی دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که شما جواز اسقاط را تخصیص دادی به وجه دوم، گفتی اسقاط خیار فقط تو صورت دوم میاد از پنج صورت، و احتمال دادی که در چیم بیاد، احتمال دادی که در وجه اولم جاری بشود. ولی تو صورت سوم و چهارم و پنجم دیگه شمای شیخ میفرمایید اسقاط چه نداریم؟ اسقاط خیاری نداریم. توجه فرمودی؟ این اشکال اول. میگه چرا میگوی فقط تو این دوتا وجه و تو سه تا صورت بعدی اسقاط فایده ای ندارد؟ چرا اینو میگوی؟ وجه تخصیص چی چی؟ بعد میفرماید سید یزدی بنابر صورت سومم چه اشکالی دارد که بگم این اسقاط خیار میاد؟ صورت سوم چی بود یادتون باشه؟ صورت سوم این بود: رد سمن فسخ فعلی باشد، بنابراین شرط عبارت است از ثبوت حق فسخ به رد. درست شد؟ بنابراین همین که من رد کردم، رد فسخ فعلی باشه. سید طباطبایی، سید یزدی میفرماید خب چه اشکالی داره؟ تو این صورت سومم اشتراط خیار کرده، حالا این اشتراط خیار رو اسقاطش میکنه. چه معنی؟ تو صورت سومم میاد. چرا شما شیخ گفتی فقط صورت دوم قابلیت اسقاط میاد؟ احتمال دارد در صورت اولم بیاد؟ نه، در صورت سوم هم جاری میشد. چون شما در صورت سوم داری شرط میکنی برای خودت، مشتری که من باشم شرط میکنم ثبوت حق فسخ را با رد. خب پس من حق فسخ دارم به رد، به حیث که رد سمن فسخ فعلی باشد. خیلی خوب. خب حالا این شرطی که برای خودم کردم را چی میکنه؟ اسقاط میکنه. چه مانه؟ خب پس تو صورت سومم جاری میشه.
سومم رد سمن که شد خودش
فرد. شرطت که اومده رد سمن فسخ فعلی است، ولی اینا که شرط کردی یعنی برای خودت شرط خیار کردی. درست. یعنی از همین الان شما خیار داری که رد سمن که بکنی رد سمن میشه فسخ فعلی. پس شما ذل خیاری. وقتی ذل خیار شدی از همین حالا میتونی خیارت و فسخ اسقاط کنی. این مطلب اول. بعد این هنو چیز اول، اعتراض اول سید یزدی است. نکته دوم در همین اعتراض اول میگه آقا اگر شمای شیخ آمدی قصه رو بردی رو حق و گفتی لازم نیست شما ذل خیار باشید تا خیار دو ساقط کنی، همین که صاحب حق شدی میتوانی حق دو چه کنی؟ اسقاط کنی.
صاحب حقی چیه؟ قدام خیاره دیگه.
حق فسخ. حق این که معامله رو به هم بزنم. حالا اسمشو میخوایی شما بذار خیار، خیلی بذار هندونه، فرقی نداره. حق فسخ معامله یا هر حقی. میگه اگر شما اسقاط حق را، درسته؟ اسقاط حقی که شرط کرده است که این شرط ناشی شده از اشتراطی که دو طرف معامله کرده اند. خیلی خوب. میگه همون گونه ای که حق ناشی بشد از خود معامله، قابل اسقاط است، یعنی خیار مجلس، خیار حیوان، خیار چی؟ قبل، خیار عیب. اگر یک حق ناشی بشد از خود معامله قابل اسقاطه، الان یه حقی از معامله ناشی نشده، از شرطی که تو معامله گذاشتیم حق ناشی شده. یعنی طرفین معامله یه اشتراطی کردن، یه شرطی رو تو معامله گذاشتند و پذیرفتن که تو اون شرط برای یه طرف حق ایجاد میکنه. منشأ شرطه، شرطی که در ضمن عقد آمده. یعنی اگر شما این شرط رو نکرده بودی عقدت هم درست بود، این شرط هم توش نبود. حالا آمدی ضمن عقد یه شرطی گذاشتی که به وسیله اون شرط شما شدی صاحب حق. اگه این شرط رو نگذاشته بودی این حق رو نداشتی، ولی آمدی این شرط رو گذاشتی، طرفت هم قبول کرد. وقتی طرفت قبول کرد شما شدی ذوالحق. مثل زنه در نکاح موقت که متعه نفقه ندارد یا حق ارث ندارد، زن شرط نفقه کرد، گفت نفقه من باید بده. خب وقتی شرط نفقه کرد نفقش میشه واجب. یا گفت به شرط اینکه من از شما ارث ببرم. ارث ببرم یعنی چقدر ارث ببرم؟ یعنی به اندازه یه زوجه دائمیه، یعنی به اندازه یه زن ارث ببرم از تو. مرد قبول کرد شرط رو، شرط میشه نافذ دیگه. زیادتر چی؟ نه دیگه، زیادتری عقد دائمی، زیادتری زن دائمی که دیگه به زن موقت نهایت به همون اندازه بهش ارث میرسه. خب این میتونه بگه نصف اموال دو بده من، به اندازه یه زن دائمیه شرط ارثیه. یعنی اگه شرط ارث کنم یعنی مثل زن دائمیت به منم ارث بده. قبول کرد دارم. خیلی. الان زنه در این عقد نکاح حق نفقه پیدا می کند یا نه؟ بله. اما اگر این شرط رو نکرده بود حق نفقه نداشت. آیا ارث بهش انتقال پیدا می کند بعد موت شوهرش یا نه؟ خب این دوتا شد حق زنه. حالا زنه اگر به شوهره گفت من حق نفقه مو از تو چه کردم؟ اسقاط کردم، نمیخواد خرجی مو بده، ساقط میشه یا نه؟ بله. یعنی شما حق را چه عقد حق را برای شما بیارد؟
چه شرط
بیارد؟ شما میشین ذلحق. وقتی شدید ذلحق، این حقی را که دارید میتونید چیکار کنید؟
اسقاط.
سید یزدی میگه شما در سه تا احتمال دیگه عقد برای شما این حق خیار بیع رو نیورده، بیع خیار رو برای شما ایجاد نکرده، شرط ایجاد کرده. خب شما به شرط شدی ذلحق. وقتی به شرط شدی ذلحق، حالا این حق قابلیت اسقاط داره یا نداره؟ میگه این حق قابلیت اسقاط داره، اسقاطش میکنه. بنابراین به شیخ اعظم انصاری اعتراض میکند، شیخ اسقاط رو چرا منحصر میکنی به صورت دوم؟ و بعد زور کی با احتمال صورت اول را هم ملحق میکنی به صورت دوم؟ میگوی اسقاط این حق خیار در صورت دوم ممکنه، در صورت اولم احتمال دارد بشد. خب سید یزدی اول میگه تو صورت سومم میاد، بعد میگه آقا اصلا تو هر پنج تا صورت میاد. خب یعنی تو صورت چهارم و پنجمم میاد، چون شما تو صورت چهارم و پنجمم حق پیدا کرده، حق فسخ معامله به رد ثمن. وقتی شما حق پیدا کردی، شما که مشروط اللهی که برا خود جعل این شرط رو کرده ای، این شرط برا تو حق ایجاد کرده است. حالا از این حق خودت چه میکنی؟ میگذری، تنازل میکنی، میگوی حقم رو چه کرده؟ اسقاط کرده. و حقت اسقاط میشه، بنابراین تو هر پنج صورت میکنی. چرا میگوی فقط صورت دومو زور کی هم صورت اولو کردی توش؟ تو هر پنج صورت جاری میشدن. این اعتراض سیده یزدی. حاشیه مکاسب جلد دو صفحه 478. ولی این اشکال قابل جواب. جوابش چیست؟ اما وجه سوم، وجه سوم گو که گفت داخله، وجه سوم جایی بود که رد ثمن فسخ فعلی باشه. بنابراین شرط ثبوت حق فسخ است به رد. خب این صورت سوم ما بود. میگم نظر شیخ در صورت سوم شرط انفساخ عقد است اندر رد. یعنی رد که کردی، شیخ میگه عقد چی میشن؟ منفسخ میشن. بنابراین شیخ رد ثمن را شرط میگیرد برای انفساخ از باب شرط نتیجه. یعنی تا رد ثمن کردی فسخ تحقق پیدا میکند خود به خود. اگر فسخ، اگر رد ثمن خودش فسخ باشد، انفساخ باشد به نحو شرط نتیجه، یعنی خود به خود حاصل میشه. شرط نتیجه و شرط فعل رو برای شما گفتم. شرط نتیجه اونجاست که من وصیت میکنم بعد مرگ من خانه من ملک آقای مدنی باشم. این وصیت به چیست؟ به نتیجه است. یعنی به محض اینکه عزرائیل مرا قبض روح کرد، خانه من دخل در ملک آقای مدنی. به محض قبض روح ها، نه دیگه قهر نیست، خودم وصیت کردم. وصیت به نتیجه است. وصیت به فعل اینه، میگم آفرین بچه های من که مردم این خانه را به آقای مدنی بدهید. این وصیت به فعله. اولی واسطه به چهار رو نمیخواد. تا مردم آقای داخل در ملک من، آقای من، آقای مدنی میاد میگه یالی برین بیرون، منتظر تحویل بچه ها نیست، نه میگم اگر من مردم خانه من ملک آقای مدنی باشد. این وصیت به نتیجه ملکیت، به موت من من دیگه مالک نیستم، آقای مدنی مالک. لذا آقای مدنی میاد بیرونشون میکنه وخیز. اما اگر گفتم بچه های من بعد مرگ من خانه را به آقای مدنی بدهید، به چا باید بهش بدم؟ این وصیت به چیه؟ به فعل. که بچه ها ملکیت آقای مدنی را شما بر این مال ایجاد کنید. اولی را خودم ایجاد کرده بود، دومی را به چام باید بکنن، به چا باید خونه را بش بکنن. لذا آقای مدنی حالا هی باید این به چا را تر و خوش بکنه، هی باشون گرفتاری داشته باشد تا اینا بیان خونه را بش بدن. فرقش اینه. حالا شیخ در ما نحن فیه، یعنی صورت سوم، رد سمن رو فسخ فعلی میگیرد به معنا این که ذلحق مشروط له حق فسخ دارد به رد، یعنی رد سمن کرد پشتش میتواند فسخ بکند، یعنی رد سمن موجب حق فسخ است، یا رد سمن انفساخ است. اگر گفتیم نظر شیخ به این است که رد سمن انفساخ است از باب شرط نتیجه، خب یعنی تا رد سمن نکردم هیچی نیست. تا رد سمن کردم چه میشد؟ انفساخ. خب جناب سید یزدی اینجوری چه جوری میخوای چیکار کنی؟ حق اینجا وجود ندارد که تو میخوای اسقاطش کن. شرط ما اینه رد سمن کردم انفسخ العقد، نکردم چی؟ هیچی. خب مادامی که من رد سمن نکردم چیه؟ هیچی که قابل اسقاط نیست. اگر نظر شیخ در صورت ثانیه به این باشد که رد سمن انفساخ میارد از باب شرط نتیجه، دیگه قابل اسقاط نیست. بله اگر رد سمن حق فسخ می آورد، بله این قابل اسقاط. رو بیان سید یزدی قابل اسقاط. اما اگر رد سمن انفساخ عقد باشد به نحو شرط نتیجه، قبلش هیچی نیست. درسته؟ آقای مدنی تا من زندم چی کارست؟ ای باید دستشو بلند کنه دعا کنه به این که عزرائیل زودتر نازل بشه. چرا؟ چون قبلش دستش به جای بند نیست، هیچی نیست. به محض موت من ساره مالکا، درست شد؟ ولی قبل موت هیچی نیست. خب بله چون من این وصیت رو کردم، من از وصیتم میتونم چه کنم؟ عدول کنم. چون وصیت قابل عدوله، بگم که نه این بند فلان دیگه نفوذی ندارد، این باطلش کردم. خب مادام که من باطل نکردم تا خودم هستم، این وصیت چیه؟ هیچی. ولی تا مردم آقای مدنی میشد ماله. این شرط نتیجه است. اگر قسطم شرط نتیجه باشد دیگه قابل اسقاط نیست.
آقای مدنی
چون گفتم بدن به مدنی، نگفتم بدن ورثه مدنی. خب اگر بعد وصیت عقد کردم گفتم بدن ورثش، بدن ورثه، یا اگر گفتم بدن آقای مدنی و اگر آقای مدنی نبود بدن ورثه مدنی، بازم درست. یعنی این شرط فعل باشد چرا، اما اگر شرط نتیجه باشد شرط نتیجه نبود. شرط نتیجه تا قبل از تحقق شرط چیزی نیست. وقتی شرط هم موجود شد نتیجه خود به خود حاصل. این نسبت به صورت سوم که سید یزدی بر شیخ ایراد میگیره. پس اینا از شیخ دفاع کرد. بعد بیان اشکال بعدی سید. سید میگه آقا تو همه جاری میشه، برای چی شما اومدی گفتی که فقط صورت دوم و اول؟ سومو که بهت گفتم جاری میشد، چهار و پنجم جاری میشد. چرا؟ به خاطر این که شما با شرط حقی پیدا میکنی، وقتی که حق پیدا کردی حق خودت را چه میکنی؟ اسقاط میکنی. لازم نیست حق خیار باشد، حق شرط دا اسقاط میکنه. وقتی حق شرط دا اسقاط کردی حق شما دیگه ساقط شده، دیگه خیارم خود به خود ساقط میشه. اینم فرمایش دیگر سید یزدی بود. ببینیم اینم میشه جواب داد یا نه. میگم آقا، میگم بله، اگر ما بپذیریم ثبوت حق را برای مشروط و له، در مشروط از قبل شرط، یعنی بگم مشروط و له در اون شرط از قبل شرط یه حقی پیدا میکند، به حیث که میتواند اون حق را چی کند؟ اسقاطش کنه. خیلی خوب، میگم اگر ما این رو بپذیریم بله، و این کجا میاد؟ و این فقط در شرط فعل میاد. هرگاه شرط فعلی برگردد به یک التزام به فعل که شما ملتزم بشوید این فعل را انجام بدهید، بله این شرط فعل شما برای شما حقی را ایجاد میکنه. اما اگر قصه شرط نتیجه باشد، نتیجه، و ما میتوانیم بگم در وجه سوم و وجه چهارم داستان چیه؟ شرط نتیجه است. اگر شرط نتیجه شد، وقت در شرط نتیجه دیگه حقی برای مشروط له نیست. تا قبل از رد هیچی نیست. رد که شد خود به خود انفساخ میشد. پنجمی هم که رد قید اقاله بود. توجه میکنید؟ یعنی رد را قید وجوب اقاله گرفته بود که اگر رد سمن کردی من معامله را چه میکنم؟ اقاله میکنم. توجه میکنید؟ خب اینم که اصلا دیگه حقی نیست، یه تکلیف برای خودش ایجاد کردی که اگر تو سمن را برگردوندی من تکلیفاً واجب باشد برای که اقاله کنم. توجه فرمودی؟ اینم که اصلا بله بفرمایید که حق نیست. بنابراین در وجه سوم و چهارم حرف سید یزدی نمیاد، در وجه پنجم هم نمیاد. اعتراض سید یزدی بر شیخ اعظم وارد نیست که به شیخ میگد چرا فقط گفتی احتمال دوم، احتمال اولم زورکی کردی توش، بگو تو همه این اسقاط جاری میشد. نه، حق با جناب شیخ اعظم است. در صورت سوم و صورت چهارم فرضی که شرط نتیجه باشد حقی نیست که قابل اسقاط باشد. در قصه اقالم که وجوب اقاله است، اینم حقی نیست که قابل اسقاط باشد. این چه شد؟ این اشکال سید یزدی. ملاحظه فرمودید اشکال سید یزدی بر شیخ وارد نشد. میرسیم به چه آقا؟ به نکته دوم. اشکال سید تمام شد. نکته دوم این است که یه جمله ای معروفه و اون این است که آقایون میگن حق قابل اسقاط. میخوام ببینیم این حق قابل اسقاطه، این حق قابل اسقاط است قبل از اینم که حق فعلی بشد قابل اسقاطه، یا حق اون وقتی که فعلیت پیدا کرد قابل اسقاط؟ متوجه شدین چی میگم؟
نه، چه فعلی باشه چه فعلی میگه قابل اسقاط.
نه، الان آقای حسام رفتن یه زنی رو بگیرن، زن میگه آقای حسام من حق قسم خودم را اگه منو بگیری، من حق قسم، چون وقتی دو تا زن پیدا کرد هر چهار شب یک شب باید پیش این زن باشد، یک شب دیگه پیش زن دوم باشد، دو شب هم مال خودشه هر جا میخواد باشه.
دو تا چهار
شب را کنه،
یعنی
چهار شب حق قسم. اگر کسی چهار تا زن داشته باشه باید چی کار کنه؟
چهار تا
شب هر شب پیش یکی باشه. نه، لازم نیست زحمت بده، همینقدر که برد پیش اونا،
همین بقل هم بخواب
برد خونش. اینی که برد بیتوته اندها، این میشه حق قصد. شما یه زن که دارید، یه زن حق قصد ندارید، یعنی چهار شبت مال خودتون، اصلا میخواید چهار شبت نرید نرو. اما وقتی دوتا شد حق قصد پیدا میشه، میگه یه شب باید بری پیش این، یه شب باید بری پیش اون، دو شب آزاد. سه تا زن گرفتی میشه چند شب آزادی؟
یک
شب آزاد. چهار تا گرفتی خسرت دنیا. حالا زن میخواد شیر بیارد به پسونه آقای حسام، میگه آقای حسام اگه منو بگیری یا من از شما حق قسمم نمیخوام، شبا پیش منم نیای طوری نیست. برای اینکه زن اولت نفهمه شر نشه، من حق قسم خودم را اسقاط میکنم. منو بیگیر.
حالا که همچی کردی
منم گل کردم. آقای حسام گل میخوره، زنه را میگیره، زنه حالا که گرفتش و شد زن دائمیه ی آقای حسام، میگه باید چهار شب یه شب بیای پیش من. آقای حسام میگه ضعیفه، تو خودت گفتی اگه منو گرفتی نمیخواد بیای، حق قسمم رو ساقط کردم. میگه که زنه آقا من درس خوندم، خب حق مادامی که فعلی نشده است قابل اسقاط نیست. وقت که منو نگرفته بودی که من حقی نداشتم که اسقاط کنم، او وقتی هم که گرفتی که نگفتم اسقاط کردم، معلوم شد. آه این یه بحثیست، حق که آقایون میفرمایند خصوصیت حق این است و فرق حق با حکم اینه که حق قابل اسقاطه اما حکم قابل اسقاط نیست. توجه فرمودید؟ حالا آیا حق باید حق فعلی باشد تا شما اسقاطش کنی؟ خب حق فعلی که شد میشه اسقاطش کرد، یا حق مادامی که هنوز فعلیتم پیدا نکرده قابل اسقاطه؟ خب این یه بحثیست، اینو تأمل کنید انشالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.